بسم الله الرحمن الرحیم. تا این پاراگراف رسیدیم که افق عالم ربوبیت است که نظام ربانی و مصدر و اصل پیدایش نظام کیانیسا درسته؟ خب که عالم ربوبی میشه چی؟ ظهورش میشه عالم کیانی، میشه ظهور اون عالم ربانی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله که آقا همه موجودات، حالا انسانها که ما خود اون انسانیم بگیریم تا همه فقیر حقن، هیچ کس کاری نیست، نه اون مگس در پروازش، در شکلش، در قیافش، در تولدش، در مرگش کاریه، نه من و شما که مثلا اشرف مخلوقاتیم، و نه افلاک در گردش خودشون. هیچ موجودی استقلال وجودی نداره، همه فقیرن، همه فقیر. خیلی عجیبه این فقری که نظام کیانی رو پوشش داده. و یک غنی فقط وجود داره، هو الغنی، یک بی‌نیاز هست. خب حالا که بحث افق عالم ربوبیت، بحث افق مطرح شد، آقا جان توضیحی میخوان بدن. میفرماد بدان که افق حسی، افق حسی همین افقی که ما الان مثلا ستاره ها رو میبینیم، مطلع یعنی محل طلوع، مطلع اجرام الوی. اجرام الوی چی هن؟ همون ستارگان، ماه، خورشید، سیارات، اینا میشن چی؟ اجرام الوی، یکی پس از دیگری است. شما تو خط افق وقتی نگاه کنید، مثلا حالا در روز باشه خورشید رو میبینید که از افق میاد بالا، یا ماه رو نگاه میکنید که از افق بالا میاد، یا وقتی شب باشه ستارگانی رو میبینید که از افق طلوع میکنن، بالا میان تا از اون طرف مثلا غروب کنن، یا حالا گاهی وقت بالا میان و دوباره پایین میرن، سیری که سیارات و اینها دارن. اون خطی که از پیدایی به پنهان، از پنهانی به پیدایی میان رو میگیم چی؟ افق. فرمود بدان که افق حسی مطلع اجرام الوی، یکی پس از دیگری است. خب و دم به دم از آن جزئی از پنهان در زیر افق پیدا می شود، ذره ذره همینجوری یکی پس از دیگری، چه ماه و خورشید، چه ستاره هایی که از زیر افق بیرون می زنن. خب و چون ایجاد جمیع موجودات خارجیه از علم ثانی طالعند، از اون علم ثانی خداوند موجودات یکی پس از دیگری ظهور میکنن، آن را به افق تعبیر فرموده است. چرا میگه افق عالم ربوبی؟ چون از اونجا داره ظهور میکنه چی؟ موجودات. موجودات یکی پس از دیگری از اونجا ظهور میکنه، میگه افق عالم ربوبی، افق عالم امر. و آن افق اعلای این افق مادی است. افق اعلا که میگه یعنی اون بالاترین افق، بالاترین افق که ظهور میکنه موجودات یکی پس از دیگری در عالم مادیات. چه موجودات، چه اتفاقات و حوادث، اینا همه از عالم غیب ظهور میکنن تو این عالم. بچه‌ای که به دنیا میاد، کسی که میمیره، حوادث ریز و درشت تو این عالم، همه از اون طرف دارن در اینجا بروز و ظهور میکنن. از اون تخم پشه‌ای که توی دستشویی شما تبدیل به پشه میشه بگیر تا ظهور ابرقدرت ها و ملت ها و اینها در روی زمین، تا بریم به اجرام آسمانی، تولد و مرگ ستارگان مثلا، اینا همگی از عالم ربوبی در اینجا بروز و ظهور میکنه که اونجا میشه افق اعلا. افق اعلای این افق مادیست. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، که جناب میر فندرسکی شعرشون فرما چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. منتهای رقیقه اینجایی ها در آنجا هستند. رقیقه در مقابل چیه؟ حقیقته. حقیقت داریم و رقیقت داریم، رقایق و حقایق. همیشه مادون رو میگیم رقیقه، اصلش رو میگیم چی؟ حقیقه. حقیقت اینجا پایینش میشه رقیقت. سامن الائمه علیهم السلام فرمود امام رضا آقا جان که قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. به تحقیق که اولو الالباب می دانند که انما هنالک آنچه در آنجاست لا یعلم، دانسته نمی شود الا بما هاهنا، مگر به این جایی ها. اون چه در عالم غیبه دانسته نمیشه مگر به اون چی که در این عالمه. چرا؟ چون اینجا صورت عالم غیبه، صورت عالم بالاست. لذا وقتی اینجا رو از اینجا میتونی پی به عالم بالا ببری، حتی از اینجا میتونی پی به خداوند ببری. آقا خداوند قدرت داره، شما اگه قدرت نداشتی میفهمید قدرت چیه؟ نه. خداوند سمیع و بصیره، ما سمیع و بصیریم که میفهمیم خداوند یعنی چی سمیع و بصیر. منتها میگیم حالا سمع و بصر خداوند اطلاق داره، مثل ما محدود نیست، قدرتش مثل ما محدود نیست، ولی از اینجا پی میبریم. اگر یه چیزی رو نداشته باشیم نمیتونیم بفهمیم. مثلا اگر کسی شنوایی نداشته باشه، از اول نداشته باشه، اصلا نمیفهمه خداوند سمیعه یعنی چی. حالا خداوند یه چیزهایی داره که ما اصلا نمیتونیم بفهمیم. مثل چی؟ مثل غنای ذاتی. غنای ذاتی داره که ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی. خب پس از آن عالم امر است که عالم عقول مجرده و نفوس کلیه است. پس از آن عالم امر است، عالم امر بعد از عالم چیه؟ ربوبیه. که عالم امر چیه؟ عقول مجرده و نفوس کلیه. یعنی اول موجودی که به یک نحو توسع در تعبیر از علم به عین خارج شده است، عالم عقول و نفوس کلیه است. اول موجودی که از علم به عین آمده میشه عالم عقول. حالا این عبارت به یک نحو توسع در تعبیر، اینه برای چی فرمود؟ توسع در تعبیر یعنی توسعه دادن. توسعه دادن مال جایی که حرف یه مقدار تقیید داره، قید داره، چون از علم بیرون آمدن معنا نداره که از علم بیرون آمد، اصلا این عالم ظهور علم الهیه. به همین دلیل چون فرمود اول چیزی که از علم به عین آمد، میگه در توسع در تعبیر، یعنی تعبیر رو توسعه بده بفهم چی میخوام بگم. دقت فرمودید هر جا که میگه به یک نحو توسع در تعبیر، یعنی حرف قید داره، باید حرف رو باز کنی. پس اول موجودی که ظهور میکنه عقله، از عالم ربوبی میشه اول عالم امر. قلم قدرت حق به واسطه علم ثانی که تعلق به معانی است، تعلق به چی داره؟ به معانی داره، بر لوح جاری شد. قلم قدرت بر لوح جاری میشه که میخواد نون و القلم و ما یسترون بنویسه، بنگاره، ظهور کنه. و آن نقطه وحدت به صورت حروف متکسره اعیان موجودات متکسر شد. خب یک نقطه بود، قلم رو میذاری رو لوح، یک نقطه است. وقتی امتداد پیدا میکنه میشه الف، ب، جیم، دال، بعد اینا متصل میشن به هم، میشه ابجد، حوز، حتی، کلمات بدید میاد، جملات بدید میاد، از جملات آیات پدید میاد، از آیات کتاب پدید میاد، همین جوری میره رو به کثرت. دوباره بخونیم. فرمود قلم قدرت حق به واسطه علم ثانی که تعلق به معانی است بر لوح جاری شد و آن نقطه وحدت به صورت حروف متکسره اعیان موجودات، که موجودات اول حروفن، حروف که میگیم توسع در تعبیر دیگه، بعد میشن چی؟ کلمات. لذا اول فرمود نون یک حرف، بعد شد والقلم، بعد شد و ما یسترون، متکثر شد، واحدی جلوه کرد و شد بسیار، یکی بود جلوه کرد فراوان شد. آن نقطه از باء بسم الله تا به سین ناس رسید. نقطه باء بسم الله اول قرآن، سین ناس آخرین کلمه قرآن چیه؟ من الجنت و ناس، که میشه سین انسان، ناس چیه؟ انسانه، آخرین کلمه انسانه، آخرین کلمه قرآن میرسه به انسان. نکته داره ها، دقت کنید چون میخواد مطلب بفرماد. و آن نقطه از باء بسم الله که آخرین کلام شد ناس، آخرین حرف شد چی؟ سین. اولش اول قرآن با باء، آخر قرآن با سینه، دومین حرف قرآن چیه؟ سینه. بس، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تا به سین ناس رسید که اول ما خلق الله العقل و آخر ما خلق الله العاقل. ها، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود، آخرینش چیه؟ آخرین در رتبه چیه؟ عاقل. چون عاقله که این دو سر خط حلقه هستی رو به هم وصل میکنه. موجودات هیچ کدوم عاقل نیستن غیر انسان، حالا اجنه و انسان، که اشرف انسانه که عاقله. لذا آخر قرآن میگه چیه؟ ناسه. اولش باء، آخرش ناس، سین ناس. و امیر علیه السلام فرمود آقا جان امیرالمومنین زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، موجودات از بسم الله الرحمن الرحیم ظهور کردند، که اصلا خود کتاب خدا هم چی با بسم الله الرحمن الرحیم ظهور میکنه، افتتاح میشه. و آقا جان در هزار یک کلمه حالا نوشتم برای عزیزان توی کانال هم گذاشتیم که میفهمه یکی از عزیزانم گفت در خواب به من گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم موجب تنزل حقایق از غیب به شهادته. یعنی شما هم که بسم الله الرحمن الرحیم میگید همون جوری که موجودات ظهور میکنن از حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم، نه از این لفظ. این یه لفظه، این بسم الله الرحمن الرحیم مثل دریا. الان من می‌نویسم دریا، میگم دریا، بعد میگم تو این دریا خیلی چیزایی هست. شما لفظ رو نگاه میکنی میگی آقا این دره یه آست، میگم نه، حقیقتشو میگم، حقیقت دریا که این لفظشه. بسم الله الرحمن الرحیم یه لفظه که یه حقیقتی داره که از اون حقیقت همه موجودات ظهور میکنن. بعد شما وقتی این رو ذکر میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، حقایق چیکار میکنن؟ نزول میکنن در جان شما. خب که وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، صفحه 132 طرف 1. و این لوح کتاب مبین است. خب لوح هم حالا مراتب داره، خود لوح، لوح هم چی داره؟ مراتب داره دیگه. اینجا الان چیه؟ اینجا لوحه، این عالم لوحه، منتها لوح چیه؟ میگن اینجا لوح محو و اثباته، محو و اثبات، چون حقایق یه سری موجوداتی میان یه سری موجوداتی میرن. الان پدر بزرگای ما رفتن، ما آمدیم، ما میریم، بعدیا میان. همین جوری در حال اثبات و محو، کون و فساد، ثابت نیست، ثبات نداره. اینجا هیچ چیز تو این عالم ثابت نیست، تو این عالم دنیا، در این لوح. حالا لوح بالاتر داریم و لوح بالاتر. و این لوح کتاب مبین است که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، در کتاب مبین، نه در اینجا، در کتاب مبین هیچ تر و خشکی نیست مگر در اون کتاب مبین چیه؟ ثبته، که از اونجا به اینجا ظهور میکنه. و این کثرت غیر متناهیه، حالا لوح گفت چیه؟ حالا میخواد بگه سدرت المنتها چیه؟ و این کثرت غیر متناهیه، چقدر آقا تکثر آدم نگاه میکنه وحشت میکنه، اصلا به خدا هم قائل نباشه طرف. هر اتم مرکز، نقطه مرکزی داره، ذره مرکزی که چند تا نوترون و پروتون اینا دورش میچرخن که بشه یه دونه اتم، یه ابر اتمی تشکیل میدن که بشه یه ذره. بعد این ذرات کنار هم قرار میگیرن حالا به شکلایی که بشن چی؟ یک مولکول. چند هزار مولکول باید کنار هم قرار بگیرن که بشه سر موی شما، نقطه سر موی شما، سر شاخک یک مورچه. بعد حالا کره زمین چقدر مولکوله، چقدر اتمه، که تمام اون اتمها در مسیر خودشون در حرکتن، ذره تخطی نمی کنن از مسیر خودشون. بعد کره زمین حالا در مقابل خورشید مثل یک گندم در مقابل کوهه. بعد ستاره ها و سیاره هایی داریم که خورشید در مقابل اونا اصلا نمیتونه بگه من هستم. اینا از چقدر اتم تشکیل شده ان؟ کثرت غیر متناهی. اینا اتم ها باید سر جای خودشون بگردن، نازم دارن، نظم داره. ای سبحان الله. و این کثرت غیر متناهیه مقام سدرت المنتها را، که سدرت المنتها چیه؟ که شجره ظهور، درخت ظهور و تمثل کثرت غیر متناهیه است. پوشانید آنچه را که پوشانید. اگر ابن عربی کتابی داره به نام شجرة الکون، رساله خیلی کوچیکیه، شجرة الکون یعنی درخت هستی، که این سدرة المنتها که میفرماد همون چیه؟ شجرة الکونه. که ظهور و تمثل این کثرت غیر متناهی است. حالا پوشانید آنچرا پوشانید، از یقش سدرت ما یقشا، پوشانید اون درخت سدره را آنچه که پوشانید. چه چیزی اون درخت رو پوشانیده؟ یعنی تجلیات و انوار حق که بست وحدت علم اجمالی ذاتی است. اون گستردگی وحدت که علم اجمالی ذاتی است بر همه اون چی؟ سدره. شجره سدره را پوشانید. تجلی انوار حق که چیه؟ ظهور علم اجمالی ذاتی است. همه اون سدره رو در بر میگیره که از کثرت به حساب نیاید و در عقول نگنجد. اون این کثرتی که گفتیم، این همه متکثرات، این موجودات متکثره که اصلا پایان هم ندارد، شج این راه شیری چند هزار ستاره و سیاره و اینا هستن. به حساب اصلا میاد. بعد میگه این نور حق تمام این شجره رو پوشانده، که اصلا کثرتش به حساب نمیاد و در عقل نمی گنجه. در عقل نمی گنجد. از قضا وقتی به جایی می رسی که عقلت نمی کشه، تازه اونجا به مرز عقل رسیدی. می دونی که چون جایی که فکر می کنی می فهمی و می دونی، اونا جز به همه می دونن، یعنی عقل نیست خیلی. اون جایی که می رسی که عقلم دیگه نمی کشه، اون جاها که نمی کشه تازه مال افقهای عقله. اونجا می شه افقهای عقل. بعد از یک ذره اتم شروع میشه تا اون اجرامی که تصورش نمیشه کرد و کثرتشون رو، یه خورشید و یه دونه ستاره شعرهای یمانی که نیست. اگه یکی دو تا سه تا بود حالا میگفتیم باش، این ذرات اینا رو ذراتشون نمیشه حساب کرد. بعد چقدر این سیارات و ستاره ها هستن، بعد هر کدام همه از این مولکول به وجود آمدن، از این اتم به وجود آمدن، که یک ذره از مسیر خودش خارج بشه اون ذره چی میشه؟ انفجار اتمی. انفجار اتمی چیه؟ اون انرژی که اون ذره داره. میدونید موجودات هرچی کوچیکتر میشن انرژیشون بیشتر میشه. چجوری؟ الان شما قوی تری یا مورچه؟ ها؟ مورچه 30 برابر وزن خودش رو میتونه حمل کنه. شما به اندازه وزن خودتو بتونی بلند کنی پهلمون محسوب میشی. 30 برابر خودشو. حالا هرچی کوچیکتر میشه قوی تر، انرژی بیشتری. ولا یعلم جنود ربک الا هو. جنود جمع چیه؟ جند، سرباز. جنود لشکریان پروردگار تو را جز او نمیداند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا. بگو بگو، یعنی اینا رو نمیدونن، باید بهشون بگی. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر دریا مرکب شود برای کلمات پروردگار من. چه کلمات پروردگار؟ نوک و قلم رو بزنی تو دریا بنویسی. لنفد البحر، بحر خشک میشه. قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات پروردگار من به پایان برسد. ولو جئنا بمثلهی مددا، اگرچه یه دریای دیگه ای رو به کمکش بیاری. سبحان الله. سوره کهف آیه چند نوشی شما؟ 110. این به حساب آقا جانه. آره آقا جان چون بسم الله رو جز به آیات میشمورن لذا 110 گذاشتن. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، و اگر آن چه در زمین است از درختان قلم ها شوند، هر چی درخت روی زمینه بشه قلم. و البحر یمده من بعده 7 ابحر، و اگر دریا 7 دریا شود. ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، کلمات خداوند نفاد ندارد که خداوند عزیز حکیم است. اصلا کجا هستیم؟ کجای عالمیم؟ سیز فکر کنیم تو کهکشان ها کجای کهکشانیم. بعد حالا بیایی مثلا کره زمین رو پیدا کنی، در چه زمانی هستیم؟ امتداد فقط مال بعد مکانی نیست که، بعد زمانی رو هم در نظر بگیر. 10,000 سال پیش، 100,000 سال پیش، 1,000,000 سال پیش در روی زمین، تا 1,000,000 سال آینده. و 1,000,000 سال آینده برای خورشید، برای ماه، برای ستارگان، چون اینا بعد دیگه، بعد مکان و بعد زمان. و به سبب همان علم ثانی، حالا گفت روح با کلمه ملاقات میکنه، تو عبارت خوندیم که فرمود یلق روح و کلمه، روح با کلمه ملاقات میکنه. به سبب همان علم ثانی و به سبب همان علم ثانی روح کلی که همان معنی مجرد است، اون روح صرف که گفتیم در اون حدیث فرمود وحی افکنده می شود در او افکنده شدنی، که گفتیم خودش عین وحیه، اونجا دیگه خودش عین وحیه، با کلمه وجودی خارجی که ظهور به حسب عین است ملاقی شد. کلمه، کلمات الله، کلمه تامه میشه چی؟ انسان کامل، کلمه تامه حق. ملاقی شد، ملاقات کرد روح با کلمه. حالا یه توضیحی میخواد بده که چنانچه معانی مختفیه، معانی پنهان در نفس به حسب کلمات خود را نشان میدهند، معانی که در نفس شماست با کلمات در بیرون چی میکنن؟ ظهور میکنن. همچنین به کلمات وجودی اشیاء آن معانی مجرده و آثارشان ظاهر گشت. اون چه در روح کلی بود به وسیله این کلمه چی میشه؟ بروز میکنه. آقا در قرآن شما نگاه کنید میبینید مثلا یه مطلبی رو میفرماد، بعد آخرش میفرماد ان الله عزیز حکیم. این عزیز حکیم همون معنایی که بروز کرده شده اون آیه، شده اون داستان. حالا گاهی وقت یه مطلبی رو میفرماد، گاهی وقت میاد یه قرآن یه داستانی رو میگه، بعد اون داستان رو میبره در ذیل یک اسمی، میبره در ذیل که اون اسم بروز کرده شده اون داستان، که همه عالم داستانه دیگه، همه عالم داستانه، داستان زندگی من، داستان زندگی شما، داستان زندگی مورچه ها، داستان زندگی فیل ها، گوزن ها، اسب ها، گرگ ها، پلنگ ها، اینا هر کدومی داستان دارن دیگه. روح که با کلمه ملاقات میکنه، آن چه در روح به نحو اجماله از در کلمه یا از کلمه بروز میکنه در خارج. همچنین به کلمات وجودی اشیاء آن معانی مجرده و آثارشان ظاهر گشت و آنجا افق عالم امر است. اینجا افق عالم امره که عالم جسمانیات یعنی نظم کیانی، آسمان ها و زمین و خورشید و ستارگان اینا از آنجا ظاهر می شود، از اونجا بروز می کنه در خارج و از آن مقام طلوع می کند و از آن بطون و کمون بروز می نماید. پوشیده است چی میشه؟ ظاهر میشه. و پس از آن عرش و کرسی و هفت آسمان و با آن چه در آنهاست پدید آمدند. عرش و کرسی و هفت آسمان و اینها از اونجا ظهور میکنند و همه به تسبیح و تحمید او مشغولند. اصلا ظهور تسبیح و تحمید حقن، چون حمد چی بود؟ یادتون حمد گفتیم چیه؟ ظهور کمالات، ظهور کمالات. شما وقتی یک کسی رو حمد میکنی چی کار میکنید؟ کمالاتشو میگید، میگید شما خیلی باسوادید، شما خیلی علم دارید، شما خیلی انسان خوبی هستید، هی کمالاتشو میگید. اصلا حمد ظهور کمالاته. حالا این ظهور کمالات یه موقع با زبان میگیم، یه موقع با حرکاته. اصلا رکوع چیه؟ میگیم تو بزرگی. سجده چیه؟ میگیم تو خیلی بزرگی، اعلایی. قنوت چیه؟ من فقیر تو هم، تو غنی هستی. داریم حمد میکنیم خدا رو با حرکات، با حرکات خدا رو حمد میکنیم. حالا خداوند کمالات خودشو بروز میده. مگه اشیا ظهور حق نیستن؟ ظهور کمالات خدا. پس هر موجودی میشه چی؟ یک حمد خدا. هر موجودی، چون کمال که مال خودش نیست اون موجود. هر موجودی میشه یک حمد از محامد الهی. کارش و فعلش هم میشه یه حمد دیگه، کاری که ازش سر میزنه. خب و همه به تسبیح و تحمید او مشغولن، تسبیح هم میکنن خدا رو، میگن خدا منزه از اینی که ما هستیم، خدا بزرگتر از اینی که ما هستیم. یه حدیث بخونم اینجا، تسبیح و تحمید. میگه روایت میفرماد رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی با اصحاب از جای بالا میرفتند تکبیر میگفتند، کوهی بود جای بالایی میرفتند، تکبیر، ذکرشون تکبیر بود، الله اکبر الله اکبر و کبیرا. وقتی سرازیری به طرف پایین میرفتن تسبیح میگفتن خدا رو، خداوند سبحان رو تسبیح میکردن. به همین دلیل در نماز وقتی شما پایین میری تسبیح میکنی، میری رکوع میگی سبحان ربی العظیم، بعد بالا که میری میگی الله اکبر، بعد به سجده میفتی دوباره میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، دوباره بلند میشی میگی الله اکبر. همون چیه؟ که این چرا اینجوری حالا پایین تسبیح بالا تکبیر؟ که حالا دیگه باید بمونه تا وقتش. و این عالم خلق است و قوس نزولی بدان پایان مییابد. دیگه قوس نزول آخرش دیگه چی میشه؟ به اینجا میرسه. سپس موجودات حول مبدع دور میزنند و پدید آورنده خود را طلب میکنند. حالا طلب خدا میکنه، به اینجا رسیده، در طلب خداست، بالا باید بره که خدا رو به دست بیاره. و از عالم خلق به سوی عالم امر صعود میکنند تا به مبدع به وصف فردانیت رجوع کنند. گفت آتیه یوم القیامت فردا، اینا داره آیات قرآن رو تفسیر میکنه آقا جان، تا به مبدا به وصف فردانیت، فرد بودن حق تعالی. چون کسرت که نمیشه کسرت رو با خودت ببری، کسرت رو باید اینجا بذاری. رجوع کنند و فناء در توحید یابند و به معاد خود برسند. الله یبدا الخلق، خداوند آغاز میکنه خلق را، ثم یعیده، سپس عود میدان را، ثم الیه راجعون، سپس همه رجوع میکنند به سوی او. قوس نزول و قوس صعودی. بدان که مبنای توحید عرفانی وحدت شخصی وجود است، که وجود یک شخصه، از اعلا درجه وجود تا ادنا درجه که در نظر بگیری یک شخصه که اون کیه؟ حقه، حق سبحان. وجود یک شخصه در نزد عارفان و مبنای توحید حکمی، اما در حکمت چیه؟ وحدت تشکیکی وجود است. وحدت قائله اما بر اساس مشکک بودن وجود. مشکک یعنی چی؟ دارای مراتبه. مثلا نور خورشید نوره، نور شمع هم نوره، اما یکی ان اینا؟ میگه اینا شدت و ضعف داره. میگه فیلسوف میگه وجودم شدت و ضعف داره، یه وجودی مرتبه ای از وجود قویه، یه مرتبه ای از وجود ضعیفه. حالا اون مبنای عارفه، این مبنای فیلسوفه. معلم، این معلم ثانی در فصل دوازدهم اشارت به مبنای اول کرده است که اون وحدت شخصی عرفانه و در اینجا به مبنای ثانی طرح سخن فرموده است، اون مراتب وجود رو که شدت و ضعف دارن. جهان هستی، خداوند که اصلا نمیشه در موردش فکر کرد. تو همین جهان هستی فکر میکنه انسان، متحیر میشه. حالا در روایت میفرماد تمام این آسمان ها و زمین در مقابل عالم آخرت مثل یک حلقه است در یک بیابان. عالم آخرت چیه؟ عالم آخرت چیه؟ جهان هستی، جهان هستی که میگه مادی رو که نمیگه، فقط همه عوالم، عوالم هستی، یک محیط نورانی غیر متناهی است. یک محیط نورانی غیر متناهی. ای سبحان الله. جان، جهان هستی یک محیط نوری غیر متناهی است. که هر مرتبه آن حکمی دارد، هر مرتبهش یه حکم خاصی داره. همون جوری که موجودات اینجا اسید سوراخ میکنه، آب حکمش یه چیز دیگه است. هر موجودی اصلا چی داره؟ یه حکم خاص خودشو داره. عوالم هر کدام یه حکم خاص خودشونو دارن و این مراتب وجودی هر مرتبه‌ای که از قوس نزولی پایین می آید اخص از مرتبه فوقش است. اخص یعنی چی؟ خسیس، پست. تو قوس نزول هرچی پایین تر میاد خسیستر میشه، پستر میشه نسبت به چی؟ مافوق خودش. چون اگه خسیس نشه، پست نشه، که اصلا خود همون بالاییه دیگه. و در قوس سعودی که بالا می رود هر مرتبه‌ای که فراتر است اشرف از مادونش است. در قوس سعود بالاتر میره، اشرفه، اعلاس از مرتبه مادون خودش. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور می شود از آسمان به سوی زمین. پس امور زمین از کجا تدبیر میشه؟ از آسمان. ثم یعرج الیه، دوباره به سوی آسمان بالا می رود. فی یوم، در روزی، کان مقداره الف سنه مما تعدون، که مقدار آن هزار سال است از آنچه می شمارید شما. یک روزش هزار سال از آنچه شما می شمارید. تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین چند سال طول میکشه؟ تدبیر، این تدبیر هزار سال، چون تو هزار سال طول میکشه بره بالا، هر هزار سال تدبیری جدید میاد. پس از آسمان میاد، میخواد بگه این قوس نزول و صعود رو که آقا کجای قرآن آمده ایناش، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. و بدان که الفاظ روازن، روازن جمع روزنه، روزنه همون سوراخ، و رسوم، رسوم هم جمع رسمه، و علائم که جمع علامته، حقایقند. الفاظ جمع لفظه، روازن جمع روزن، رسوم جزم رسم، علائم جمع علامت، حقایق جمع حقیقت. هر لفظی میگه یه سوراخ کوچولوییه که تو بتونی حقیقت رو ببینی. خوب دقت کنید، این مطلب خیلی مهمی رو میخواد بفرماد آقا جان. الفاظ، روازن، رسوم و علامت. از چی؟ از حقایق. از این روازن باید معانی را نگریست، از این روزنهای سوراخهای کوچیک باید معانی کلی رو درک کنی، که تحصیل علم این است. تحصیل علم یعنی این، نه آنجایی را از مقام قدسش تنزل داد که دعب جهال است، نه اینکه حقایق اون بری رو بیاری شبیه به اینجا کنی. آقا خیلی ها اصلا شرک چجوری به وجود میاد؟ شرک انسان حقایق مجرده اونوری رو میخواد بیاره تو قالب محسوس جا بده. شما این هندوها رو دیدید مجسمه درست میکنن، یه زن چهار تا دست داره، دیدید؟ شاید دیده باشید تو این فیلم ها، کلیپ ها اینا دیده باشید. آقا وقتی کتابای اینا رو میخونه انسان میبینه که ای بابا، اینا اصلا عرفان و معرفت، توحید، منتها دستی عده جاهل افتاده، آمدن حقایق اونوری رو آوردن تو قالب مجسمه های اینوری درست کردن. که همون یازل جلال و اکرام ما، جلال و اکرام، جلال اون چیه؟ قهر. اکرام اون چیه؟ لطفه. لطف و قهر، اونا چی میگن؟ شیوا، اون قهر رو میگن شیوا. اسمشون حالا یادم بیاد، یادتون هست شما قبلا گفتم خدمتون، اون یکی حالا اون مثلا اکرام رو کریشنا، حالا اگه یادتون بیاد مراجعه کنید. همون بحث زلجلال و اکرام آوردن به صورت مجسمه درست کردن که این دوتا سر داره، چهار تا دست داره، نمیدونم، بعد به صورت انسان در میارن شو. بابا اصلا وقتی میخونید بحث خدا رو میگه همه جا هست. این عباره من وقتی میخوندم کتابای اینا رو هی نگاه میکردم میرفتم عقب، گفتم نکنی کتابای فلاسفه و عرفای ماست، اشتباه دارم میخونم. بعد میدم نه بابا، کتاب هندوهاست. برهما و ویشنو شیوا. بله همین سه تا. که برهما رو همون ذات میدونن، یه همه جا هست، با هر موجودی هست و در هر موجودی هست و هر موجودی ظهور برهماست. بابا همینه که احادیث و آیات و روایات ما هم همینو میگه. بعد اینا میان تو قالب چی در میارن؟ مجسمه درش میارن. یعنی میاد حقایق اونجا رو میخواد بیاره تو قالب اینوری درست کنه. میگه از این ور تو باید بری اون ور، نه اینکه اون ور یاری بیاری دنیا. و چنان که در نکته 493 هزار و یک نکته گفته ایم، بینایان اینجایی ها را روازن آنسویی میبینند و نابینایان آنسویی را در قوالب اینجایی ها درآورند. انسان باید ترقی کنه به عالم قدس، نه اینکه عالم قدس رو بیاره تو عالم طبیعت که میشه شرک. میشه چی؟ شرک. خب شلو تو جلسه آینده صلوات و دفن سنه یا الله.